سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و حبیبنا ابوالقاسم المصطفی محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی آله الطیبین الطاهرین، لا سیما بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. ما انشالله این چند روز هفته رو در رابطه با سیره حضرت امیر علیه السلام در خدمتون هستیم. یه صلوات یه ند بفرمایید. حالا چرا بحث سیره حضرت امیر علیه السلام رو ما بهش میپردازیم؟ به این علت که نه تنها جامعه اسلامی بلکه همه نظام‌های دنیا به دنبال این هستن که مردم رو خوشبخت بکنن. حالا بعضی از نظام‌ها که استثمار و استعمار جوامع رو میخوان، اونا رو کاری نداریم، ولی در اصل یک روزی باید یک نظامی، حالا ما میگیم نظام الهی، تشکیل بشه تا سعادت دنیا و آخرت رو برای مردم بیاره. و جالب اینه که مکیاول هم نظرش بر اینه، این چیزی که علی ابن ابی طالب میگه حرف درستی اما قابلیت اجرا نداره. من نگاه کردم فرصت خوبیه در ماه مبارک رمضان انسان یک مقدار سیره حضرت امیر علیه السلام رو در بحث مواجهه با مردم و مخصوصا کارهایی که مسئولین باید با مردم در قبال مردم انجام بدن به هم بپردازیم. یکی از مباحث مهم در حکومت حضرت امیر علیه السلام جنگ جمله. خب بعد از 25 سال خانه نشینی حضرت، وقتی به حکومت رسیدن، یکی از وقایع بسیار مهم حادثه جمله. حالا چرا این بهش میگن جمل؟ وقتی که عایشه خواست برای اون جنگ بره، توی راه به دنبال این بودن که مثلا ایشون سوار بر مرکبی باشه که هم تیزرو باشه هم ابهت داشته باشه. نقلای تاریخی زیادیه که یک شتر نری رو تهیه کردن و اینا مفصله، ما به این وقایع تاریخی کاری نداریم. اما عوامل شکل گیری جمل چی بود؟ خب حضرت امیر رو که حتی دشمنانش هم میدونستن چقدر ایشون از لحاظ علم، اخلاق، انسان برجسته. ابن ابی الحدید، شما نگاه بکنید گاهی از اوقات، حالا اینقدر که بنده مطالعه کردم، ابن ابی الحدید معتزلی درباره حضرت امیر نکاتی رو میگه یا بعضی از مسیحیان، ما گاهی از اوقات فکر می‌کنیم اصلا یه مقدار با اسلام خیلی فاصله داریم. من یه بار توی جلسه گفتم هر کس نهج البلاغه رو یه بار خونده دستش رو بیاره بالا. حالا اینجا نمیگم، تو دلتون هر کس که خونده دستش رو بیاره بالا. این مواجهه حضرت امیر علیه السلام با مردم زمانه خودش به چه شکل بود که باعث شد جنگ جمل؟ حالا بعضی ها تا 25 هزار کشتر هم نقل کردن. الان نمیدونم این جنگ اوکراین و روسیه تا الان چند نفر کشته داده، من نمیدونم. ولی اینکه توی زمان قدیم اونم با شمشیر و ناد تا مرز 25 هزار کشته رفته باشه، این یعنی جنگ بوده که این تعداد کشته شدن. من خیلی مصدع نشم، چند تا نکته رو خدمتون عرض بکنم در رابطه با شکل گیری حادثه جمل. و این بیشتر الله، انشالله شما مسئولین آینده کشور هستید یا کسانی که بعداً این صوت ما رو میشنون، ارتباط مستقیم داره با مسئولین، مخصوصاً کسانی که یه مقدار خودشون رو خیلی مذهبی و خاص میدونن. چون که سه زل داشت جنگ جمل، طلحه و زبیر و عایشه، اینا اعضاء تشکیل دهنده جنگ جمل بودن. اولین چیزی که باعث شد اینها دنبال نقشه باشن و علیه حضرت امیر علیه السلام قیام بکنن، توزیع بیت المال بود. حالا شما، حتی این دوستانی که حالا روزه هستن، حتما صبح کلاس داشتن، اینا میگن حاج آقا چی میگه؟ اگر این مسائل همین الان هم تو کشور ما حل بشه، وضعیت کشور به مراتب بهتر از الان بود. یک، توزیع بیت المال. حضرت روز دوم حکومت فرمودن که از فردا به همه 3 دینار بیشتر ندید. خدا وکیلی، حالا اینجا دانشگاهست، من این حرفو میزنم به کسی بر نخوره، همین الان تو کشور ما بیان بحث درآمدها رو یه مقدار به هم نزدیک کنن، آقا طرف بهش فشار میاد. من برای اینکه شما چپ چپ به من نگاه نکنین، تو کشور انگلیس، آمریکا، اینا رو طبق آمار خدمتتون عرض میکنم، برید مطالعه بکنید، بنده اینجا هستم بیایید بگید، تفاوت حقوق نهایت تا 3، بعضی از مشاغل 6 برابره. توی ایران گاهی از اوقات 10 برابر فاصله طبقاتیه. این چیزی که الان مصوب شده نزدیک 5 میلیون نمیم چقدر میگیره، کسی هم داریم حالا کلی مجلس و اینا زور آوردن و اینا دیگه پاداشا و اینا رو یه جوری کم و کسب بکنن، تا 10 برابر حداقل هست. بعد تازه ما توی این مسائل اینا جوامع مثلا چی میدونیم، اما شما نگاه بکنید یه نهایت 3 برابر وجود داره تفاوت. بعد این چه اثرات وضعی داره؟ اثر وضعیش چیه؟ شما 3 باجناقید که میگن فامیل نمیشه، با هم رفتید افطار، هر سه مدرکشون مثلا دکتراست، حالا یکی ارشد یکی دکترا، اینا با توجه به این فیش حقوقی نوعا با هم تعامل دارن، یعنی سفره افطاریه رو میندازن اون کسی که مثلا به هر دلیل حقوقش بالاست، این اصلا پرستیژش فرق میکنه، مثلا اینی حداقل یه حلیمی و نمیدونم شله زردی و حالا هر چی که هست این مقدمه است، بعدش هم مثلا میگه یه ژله، الان میگن آقا نفسش از جای گرم، یه ژله میخورن و یه سوپی میخورن و بعدش هم تازه منو اصلی میاد کی چی میل داره. اون بند خدایی که نه، اون مثلا سراتش یه نون پنیر بده و حالا یه عدس پلو یه استنبولی هم بده. بعد این چه اثرات وضعی داره؟ یعنی فرزند اون کسی که توی اون مهمونی هست، اینا رو که بهتون میگم اساتید بنده اینجا حضور دارن، ببینید اینا اثر وضعی داره توی جامعه. یعنی اگر همین الان علی ابن ابی طالب توی جامعه ما بحث توزیع عادلانه ثروت رو داشت، شما این چه اتفاقی می افتاد؟ آقا طرف مذهبی توجیه میکنه. و یه نکته ایرم، من چون این تا آخر هفته در خدمتون هستم اینو نقل بکنم، یکی از مشکلاتی که وجود داره و بیشتر برمیگرده به قشر بنده، هر کس از سیره علی ابن ابی طالب هرچی که به نفعشه میاد میگه، مثلا یه هفته میگه علی ابن ابی طالب اینطوری با ظلم مقابله میکرد، میومد حد جاری میکرد، بعد از اون ور یفه میگه خوارج علیه علی ابن ابی طالب قیام میکردن، حضرت میفرمود تا دست به اسلحه نبردن کسی کارشون نداشته باشه. بابا شما حداقل باید حداقل 2-3 بار نهج البلاغه رو بخونی. همین علی ابن ابی طالب که میگه خوارج تا دست به اسلحه نبردن کسی کارشون نداشته باشه، 2 از کسانی که جای فرمان دار حضرت امیر بودن، حضرت به اینا دستور داد که اگه فلان یا قیام کردن بکششون. این که میگه خوارج تا دست به اسلحه نبردن، یعنی من هستم نمیذارم اینا آشوب به پا بکنن، که بعدش هم که حضرت مواجه شد گفت بعد از من کسی دیگه نمیتونه با اینا مواجه بشه. نه اینکه حضرت نشسته باشه الان طرف علیه نظام و همه چی صحبت میکنه، بعد میگه آقا زمان علی ابن ابی طالب حضرت به خوارج هم کاری نداشت. برید نامه‌ای نهج البلاغه رو ببینید، پس چرا حضرت به اون فرماندار میفرماید که اگر فلانی دستیسه کرد اون رو به قتل برسون و تبعیدش کن؟ حالا اینو برای این عرض میکنم، سیره حضرت امیر علیه السلام کسی باید بیاد دربارش صحبت بکنه، حالا اینقدر که بنده مطالعه کردم، اشراف به کل حداقل نهج البلاغه داشته باشه. این نکته اول که توزیع بیت المال بود، حضرت روز دوم خلافت فرمودن بیشتر از 3 دینار به هیچ کس داده نشود. آقا اینو که حضرت گفت، همون شخصی که تاریخ نقل میکنه حضرت این خبر رو گفت که بعد به همه ما میگیم ابلاغ بشه، همین اعتراض کرد. خیلی عجیبا، یعنی این که فردا شب حضرت امیر علیه السلام توی مسجد کوفه شمشیر به فرقش میزنن اصلا تعجبی نیست. بعضی ها میگن مگه میشه، مثلا ما یه مرجع تقلیدی، یک عارفی، میگن آقا چند صد نفر پشت سرش نماز میخونن، چقدر این نورانیه، چطور میشه حضرت امیر علیه السلام اینطوری میتونن ضربه به حضرت بزنن؟ یعنی حضرت خیلی غریب بوده. حتی اینایی هم که کنار حضرت بودن هست، تاریخ نقل میکنه بعضی هاشون میگفتن خدا علیو بکشه، یعنی ازت سخت میگرفته. بعد سخت که برای این جلسه تمام من این نکته رو عرض بکنم، سخت که حضرت در قسمتی از خطبه نهج البلاغه میفرماید عدالت توسعه برای عموم مردمه. آقا این توزیع بیت المال همین الان توی کشور، من یه نمونه بگم، نه بحث سیانمایی دارم نه چیزی، میخوام بگم ما باید به این سمت بریم. بعد از 40 سال ما اومدیم سواحل دریا رو برای عموم مردم آزاد کردیم. بنده یه جا گفتم که آقا این خوبه، ولی اگر من کاری بودم همه کسانی که اینجا رو ساختن از حقوقشون کم میکردم، چون با پول باباش که اینجا رو نساخته بود، طرف مثلا بهترین مکان تفریحی رو برای قشر خودش درست کرده، قشر مثلا الله هر ارگانی که هستن، و این با پول که اینجا رو درست کرده بود. تازه هنوزم یه مخالفتایی هست، توجیهایی هست. اینه که این عرایضی که بنده درس پس میدم خدمتون، اینا باید در جامعه اسلامی نهادینه بشه. اولین نکته ای که طلحه و زبیر و حتی کسانی که به حضرت به ظاهر ارادت داشتن نتونستن بر بتابن، این بود که حضرت فرمودن که توزیع عادلانه بیت المال انشالله که مورد توجه حضرت امیر علیه السلام قرار بگیریم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.